وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
امیل دورکیم متولد 1858 و مرگ 1917. روشناندیشی بر دورکیم نیز مانند کنت اثری منفی گذاشته بود. این جنبش بر کارهای او تأثیر مثبتی هم داشت. دورکیم مانند کنت وارث سنت محافظه‌کاری بود. در حالی که کنت خارج از محیط دانشگاهی بود، دورکیم به موازات پیشرفت کارش پایگاه محکمی در دانشگاه به دست آورد. دورکیم برای جامعه شناسی مشروعیت دانشگاهی کسب کرد. آثارش در تحول جامعه شناسی به طور عام و نظریه جامعه شناسی به طور خاص نقش مسلطی ایفا کرد. از جهت سیاسی لیبرال بود، ولی از نظر فکری موضع محافظه‌کارانه ای داشت. مانند کنت و ضد انقلابیان کاتولیک مسلک از نابسامانی اجتماعی هراسان بود. آثار دورکیم تحت تاثیر نابسامانی هایی بود که دیگرگونی های اجتماعی داشتند و دیگرگونی های دیگری مثل اعتصاب های سنتی، از هم گسیختگی طبقه حاکم، ناسازگاری دولت با کلیسا، پیدایش ضد یهودیگری سیاسی که مختص زمان فرانسه او بود. در واقع بیشتر کارهای دورکیم به بررسی نابسامانی اجتماعی اختصاص داشت. نظر او این بود که نابسامانی اجتماعی جزء ضروری جهان مدرن نیست و میتوان آنها را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد. در صورتی که مارک مسائل جهان مدرن را ذاتی جامعه جدید می‌انگاشت. دورکیم مانند کنت، وبر و دیگران چنین عقیده‌ای نداشت. در نتیجه افکار مارکس در مورد نیاز به انقلاب اجتماعی در تضاد شدید با اصلاح‌گرایی دورکیم و دیگران بود. با تحول نظریه جامعه شناسی، علاقه دورکیم به نظم و اصلاح موقعیت مسلط پیدا کرد، در حالی که موضع مارکس سالهای متمادی از سکه افتاد. دورکیم در دو کتابی که اواخر سده 19 ها منتشر کرد، مفهوم مشخصی را برای موضع جامعه شناسی تعیین کرد و بعد در یک بررسی تجربه اون رو به آزمون کشید. او در کتاب قواعد روش جامعه شناسی استدلال کرد که وظیفه ویژه جامعه شناسی بررسی اون چیزی است که خود آن را واقعیت‌های اجتماعی نامید. دورکیم واقعیت‌های اجتماعی رو نیروها و ساختارها می‌انگاشت که بیرون از افراد قرار دارند و برای اونها الزام آورند. بررسی ساختارها و نیروهای وسیع چون قوانین نهادمند و باورهای اخلاقی مشترک و تأثیر اونها به مردم به مسئله مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان بعدی جامعه شناسی تبدیل شد. دورکیم تنها به تعیین موضوع مشخص جامعه شناسی قانع نبود، بلکه میخواست از طریق تحقیق جامعه شناسی فایده یک چنین موضوعی رو نیز اثبات کند. او برای تحقیقش موضوع خودکشی رو انتخاب کرد. دورکیم در کتاب با عنوان خودکشی برهان آورد که اگر بتواند رفتار فردی همچون خودکشی را به علل اجتماعی ارتباط دهد، نمونه مجاب کنندهی برای اثبات اهمیت رشته جامعه شناسی به دست خواهد داد. اما دورکیم بررسی نکرد که چرا این یا آن فرد دست به خودکشی زده است، بلکه توجهش بیشتر معطوف به علل تفاوت‌های نرخ خودکشی در میان گروه ها، مناطق، کشورها و رده های مختلف مردم مانند مجرد ها و متأهل ها بود. استدلال بنیادی اون بود که ماهیت واقعیت های اجتماعی و دیگرگونی های آن موجب تفاوت در نرخ خودکشی می شود. برای مثال، جنگ یا رکود اقتصادی حالتی از افسردگی جمعی را ایجاد می کند که همین به نوبه خود منجر به افزایش نرخ خودکشی می شود. این موضوع بحث مفصل تری را ایجاب می کند که بعداً به آن خواهیم پرداخت. اما برای برآوردن منظورمان در اینجا کافی است گفته شود که نکته اساسی این است که دورکیم دیدگاه مشخصی را برای جامعه شناسی تعیین کرد و کوشید طی یک بررسی علمی درباره خودکشی سودمند بودن این رشته را اثبات کند. دورکیم در کتاب قواعد روش جامعه شناسی دو نوع واقعیت اجتماعی مادی و غیر مادی را از هم متمایز کرد. او گرچه در آثارش به هر دو نوع این واقعیت ها پرداخت، ولی تأکید اصلیش بر واقعیت های اجتماعی غیر مادی بود، مثل فرهنگ و نهادهای اجتماعی. یعنی توجه او و تأکید او اصلش بر واقعیت‌های اجتماعی غیر مادی بود تا واقعیت‌های اجتماعی مادی مثل دیوان سالاری و قوانین. همین علاقه به واقعیت‌های اجتماعی غیر مادی در همان نخستین کار عمدهش تقسیم کار در جامعه آشکار بود. تأکید دورکیم در این اثر بر تحلیل تطبیقی اون عاملی بود که جامعه انسانی رو از ابتدایی گرفته تا جدید گرد هم می‌آورد. او به این نتیجه رسیده بود که جوامع ابتدایی‌تر در خودش وجدان جمعی قوی که نام گذاشته بود با هم پیوند می‌خورند. یعنی اونها با اون چیزی که دورکیم وجدان جمعی قوی می‌نامید با هم پیوند داشته، اما به خاطر پیچیدگی‌های جامعه مدرن قدرت وجدان جمعی در این گونه جوامع کاهش یافته. عامل اصلی پیوند در جهان مدرن تقسیم کار پیچیده است که انسان‌ها را با یک نوع وابستگی متقابل به یکدیگر پیوند می‌دهد. دورکیم احساس می‌کرد که تقسیم کار نوین آسیب‌های اجتماعی گوناگونی را نیز به ارمغان می‌آورد. به عبارت دیگه، این گونه تقسیم کار برای با هم نگه داشتن افراد جامعه روش چندان کارآمدی نیست. دورکیم با توجه به جامعه شناسی محافظه‌کارانش احساس نمی‌کرد که برای حل این مسائل به انقلاب نیاز است. به جای اون اصلاحات گوناگونی را برای ترمیم کاستی‌های نظام مدرن و حفظ کار کرده اون پیشنهاد کرد، گرچه او تشخیص میداد که هر گونه بازگشت به اصلی که در آن نوعی وجدان جمعی نیرومند تسلط داشت امکان پذیر است. اما احساس میکرد که میتوان اخلاق مشترک را در جامعه مدرن تقویت کرد و مردم از این طریق بهتر میتوانند با ناهنجاری‌هایی که از آن رنج میبرند مقابله کنند. در کارهای بعدی دورکیم واقعیت‌های اجتماعی غیر مادی حتی بیشتر از گذشته در کانون توجه قرار گرفت. او در عمده‌ترین کتابش صورت‌های ابتدایی زندگی مذهبی بر مذهب به عنوان صورت غایی واقعیت اجتماعی غیر مادی تاکید ورزید. در این اثر برای یافتن ریشه‌های دین جامعه ابتدایی را موزه بررسی خودش قرار داد. او معتقد بود که در جوامع به نسبت ساده ابتدایی بهتر از جوامع پیچیده مدرن می‌توان ریشه‌های دین را یافت. آنچه را که از این رهگذر به دست آورد این بود که سرچشمه دین خود جامعه است. این جامعه است که بعضی چیزها را شرعی و بعضی دیگر را کفرآمیز می شناسد. در نمونهایی که او مورد بررسی قرار داد، کلان سرچشمه نوع ابتدایی دین توتمیزم است که در آن چیزهایی مانند گیاهان و جانوران تقدس می‌یابند. دورکیم خود توتمیسم را به عنوان نوع ویژه‌ای از واقعیت اجتماعی غیر مادی یا صورتی از وجدان جمعی می‌انگاشت. در پایان او به نتیجه رسیده بود که جامعه و دین یا به معنای عام‌ترش وجدان جمعی از یک جنسند. دین همون شیوه‌ای است که جامعه از طریق اون خودش رو به صورت یک واقعیت اجتماعی غیر مادی متجلی می سازد. پس دورکیم به یک معنا جامعه و فراورده‌های عمدهش رو به مقام خدایی رسانید. او با خداسازی جامعه در واقع موضع بسیار محافظه‌کارانه‌ای را اتخاذ کرد، زیرا کمتر کسی است که اندیشه برانداختن یک خدا یا سرچشمه اجتماعیش را در سر بپروراند. از آنجا که دورکیم خدا و جامعه را یکی می انگاشت، دیگر نمی توانست گرایش به پافشاری بر انقلاب اجتماعی داشته باشد. به جای آن با عنوان یک اصلاحگر اجتماعی در جستجوی شیوه‌ای برای بهبود کارکرد جامعه برآمد. از این جهت و از جهات دیگر دورکیم با جامعه شناسی محافظه‌کار فرانسوی آشکارا هم داستان بود. اما این واقعیت که او از بسیاری از تندروی‌های آنها پرهیز کرد باعث شد که به صورت مهمترین شخصیت جامعه شناسی فرانسه درآید. این آثار و کارهای مهم دیگر دورکی موجب شدند که جامعه شناسی در جهان دانشگاهی فرانسه در آغاز سده 20 قلمرو مشخصی پیدا کند و دورکی جایگاه برجسته‌ای در این رشته روبه رشد به دست آورد. در 1898 دورکی مجله پژوهشی مختص جامعه شناسی به عنوان سالنامه جامعه شناسی را بنیان نهاد. این مجله به نیروی قدرتمند در تحول و گسترش افکار جامعه شناسی تبدیل شد. دورکیم سخت در پی آن بود که رشد جامعه شناسی را تسریع کند و از این مجله به عنوان کانون تمرکز گروهی از پیروانش استفاده کرد. اینان بعدها افکار دورکیم را گسترش دادند و آن را به بسیاری از حوزه‌های دیگر بست دادند. در بررسی جنبه‌های دیگری از جهان اجتماعی مانند جامعه شناسی حقوق و جامعه شناسی شهری هم استفاده کردند. در سال 1910 دورکیم کانون جامعه شناسی نیرومندی را در فرانسه بنیان نهاد و جریان نهادمند دانشگاهی رشته جامعه شناسی را در میان ملت فرانسه به خوبی پیش رواند. در نوبه بعدی به بررسی اندیشمند بزرگ کارل مارکس و تحول جامعه شناسی آلمانی می‌پردازیم.